باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
روسیه به مهاجران کاری نیاز دارد و برای جلب بیشتری آنها هوسمند است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه یک جلسه آنلاینی اظهار نظر کرد که تغییرات های اخیر در کنستیتوسیا مطرح می شود. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. انگیزه چنین اظهارات سؤال یکی از شرکت کنندگان بود که از پوتین پرسید چرا فرمانهای صادر کردهش درباره مهاجران اجرا نمی شوند. بوگدان بپالکو رهبر سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه درباره اجرا نشدن فرمانهای پوتین و تمجوی مقامداران هنگام دادن شهروندی روسیه شکایت کرد. او از جمله گفت که فرمان اپریلی پوتین درباره آزاد شدن از پرداخت پتنت، ثبت نام و سقوطی طبی در اصل اجرا نمی شود. ولادیمیر پوتین به این شکایت بپالکو مستقیما پاسخ نگفت، اما افزود روسیه به مهاجران نیروی کاری بیشتر نیاز دارد. با گفته پوتین با رشد اقتصاد کشورش روسیه به نیروی کاری بیشتر نیاز پیدا میکند.
روشن است که با رشد اقتصاد روسیه برای ما نیروی کار نمی رسد. حالا این به نظر می رسد، ولی در آینده نزدیک این مشکل بیشتر می شود. این مسئله یکی از عاملهای بازدارنده رشد کشور خواهد شد. این یک مشکل جدی است. این را من حالا به شما میگویم و امیدوارم این واخری ما در وسایط اخباری عامه نشر میشود و همکاران ما نیز آن را میشنوند. این سیاست دولتی باید باشد. روسیه به جلب مهاجران هوسمند است، به آنهایی که کشور احتیاج دارد. میفهمید؟
ضمناً تنها رهبری سازمان جمعیتی اوکراین تباران روسیه نیست که از اجرا نشدن فرمانهای پوتین برای مهاجران شکایت میکند. مهاجران تاجیک نیز عین همین شکایت را دارند و میگویند کاردهان از آنها طلب دارند پولی پتنت را پردازند، در حالی که از ماه مارس تا یون آنها از پرداخت پولی پتنت آزاد بودند. پتنتی برخی مهاجران عموماً بیکار شده است و مجبورند از نو پتنت بگیرند. محمد عارف مهاجر کره تاجیک با ارسال یک نوار به رادیو آزادی گفت بعدی فرمان رئیس جمهوری روسیه 90 روز پولی پتنت را ندادند، اما اکنون شرکتی که او و ده ها تاجیکان دیگر کار میکنند از آنها طلب دارد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها از نو پتنت بگیرند. وی میگوید
در پیتر نرخ یک ماهه پتنت 4000 روبل روسی است. به جای 4000 شده ما عین حال مجبور هستیم که با 30000 روبل روسی از نو پتنت کنیم و در فرمایی که از ما طلب کرده است استوده است از سر اینا با قید گیرم خود رو. و بعضی نفران به همه هم باور ندارن که اوی از سر اینا سپوران پتین های خود رو گرفتن میتوانند.
کارشناسان میگویند با باز شدن مرزها و عادی شدن روا موجی مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها به روسیه سرازیر می شود، چون در دوره پاندمی کرونا ویروس اکثریت از کار و درآمد محروم شده تشنه کارند. اما به گمان است که با اظهار نظر پوتین وضع مهاجران و شرایط آنها بهبود یابد. خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک بارها درباره وضع مهاجران گزارش داده است بر این باور است که وضع مهاجران به نخواهد شد.
این وضعیت به فایده مقامات روسیه است چون که آنها از نیروی کاری کشورهای خارجی سوء استفاده کرده از مهاجران تمجوی میکنند. بنابراین نباید منتظر شد که پس از این گونه اظهارات وضع مهاجران در روسیه بهتر میشود. برعکس طور تجربه نشان میدهد وضع مهاجران در روسیه سال به سال بدتر میشود.
با این وجود به پیشبینی میرسعیدوف پس از انجام پاندمیه باز هم شمار مهاجران در روسیه می افزاید چون که اکثریت انتخاب دیگری ندارند در داخل باشد جای کار با معاش شایسته خیلی کم است. مقامات تاجیک میگویند در روسیه حدود 500,000 مهاجر کاری تاجیک کار میکنند اما مقامات روسیه این رقم را بیش از 1,000,000 میگویند. با وجود سختی ها و مزد کار ناچیز مهاجران کاری تاجیک نان آوری خانواده های خود در تاجیکستانند و درآمدی هر چهارمین خانواده در کشور از حساب مهاجرت کاری است. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه مهاجران کاری در سه ماه اول سال 2020 به تاجیکستان 359,000,000 دلار فرستادند که نظر به همین دوره سال گذشته 22.3% کم است. در سه ماه اول سال گذشته مهاجران به تاجیکستان 462,000,000 دلار فرستاده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان جماعت پونغوز در ناحیه اش تصمیم دارند راه اساسی ماشینگرد این جماعت را ترمیم و از نو اسفالت پوش کنند. راهی که هنوز زمانی شوروی بنیاد شده و با گذشت سالها ویران و ولنگار و روای مردم را مشکل کرده بود. مقامات میگن این راه در مجموع 15 کیلومتر بوده، 3 سال پیش 3 کیلومتر راه نفسوزی شد. حالا ساکنان با کمک خود 12 کیلومتر راهی باقی مانده را ترمیم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را میکنم. تختسون قاسیموف ساکن جماعت پونغوز میگوید ترمیم راه سالها و ولنگار و مشکل گذر ساکنان را خوشحال کرده است. او گفت کارهای نفسوزی و منفرش کنی از نیمه های ماه ایون شروع شده حالا ادامه دارد.
با تشبسی صاحب کاران خیرخواه مهاجران روسیه و ساکنان سخاوتمند این دیار راه اساسی ماشینگرد این جماعت کاملا از نفسوزی و پره اسفالت پوش کرده می شود.
برای ترمیم این راه که 12 کیلومتر درازی و 6 متر پهنایی دارد بیش از 4 میلیون سومانی خرج خواهد شد. این مقدار مبلغ از حساب ساکنان اساساً افراد سخاوتمند و مهاجرانی که در خارج از کشور کار می کنند جمع‌آوری خواهد شد. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که فعلاً راهی بین دهه‌های پونغوز، خشتخانه و بابادرخان انجام شده ترمیم و اسفالت پوش کردن روحی دهه‌ای سر و ادامه دارد. بختیار تورسون‌زاده رئیس جماعت پونغوز روز 8 ایول به رادیو آزادی گفت در مجموع علاقه 11 کیلومتر رو تعمیر و منفر شده است. او گفت برای انجام این کار از حساب مقامات محلی تکنیکا و سوزشواری کمک شده است.
همه کارهای که منفرکنه شدیم شده است داخلی بیانسی رئیس نوسته داخلی خود فعالای جماعته که یگان شخصیتی نیست میگذار از مبلغ خوبی شرکتی نومی وقتی باشه اینجا تمام احوالی تریتوری هر یک محله هر یک دهه ساکنان همین مردم خودش پول جمع کرده کرده شده.
جماعت پونغوز ناحیه اش 14 دارد که در آن 32,000 اهالی زندگی میکنند. در تاجیکستان با تشویق مقامات برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهایی را به مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختن پل و کشیدن خط آب را اجرا میکنند که اصلا عهده‌داری اجتماعی دولت است. دو سال پیش هم یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان ناحیه اش از حساب پسندازهای شخصیش پل ساخت. این پل ماشین‌گذر که مرکز ناحیه را با دهه‌های مولامیر و کلی خوجه شهرک شهیدان میپیوندد با 40,000 سومانی مبلغ پسندازهای این زن بنیاد شد. چند از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته با تفسیه و تشویق مقامات از سفر دست کشیده مبلغ اون را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به تأخیر می اندازد. محمد جان حبیب اللویف متخصص نامدار سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتاش ناحیه رودکی تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهایی را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به علت پاندمی کرونا ویروس به تأخیر می اندازد. خبر می دهد ریترز. جام جهانی فوتبال در سال 2026 یک بار در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود. ایالات متحده 17 شهر، کانادا و مکزیک هر یکی 3 شهر را برای بازی های جام جهانی نامزد پیشنهاد می کنند. تصمیم باید در ماه مارس گرفته می شد، ولی بنابر پاندمی کرونا ویروس سمینار فیفا به 7 ایول به تأخیر گذاشته شده بود. با گفته سرمتخصص فیفا اوید به گذراندن مسابقه ها و چاره‌بینی ها کولین سمیت، قبول قرار باز برای چند هفته به تأخیر گذاشته می شود. فیفا از 23 شهری پیشنهاد شده 16 تاش را برای برگزاری بازی های مسابقه قهرمانی جهان انتخاب خواهد کرد. در این حالت باید تنها شماره شهرهای آمریکایی کاهش داده شود. جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می گردد. خبری دیگر، محمد جان حبیب اللویف متخصص معروف فوتبال، سرمربی نوی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان کوکتاش ناحیه رودکی تعیین شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیه فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، حبیب اللویف در این وظیفه رحمت الله فضایلوف را که بنابر نتیجه های غیر قناعت بخش دسته استعفا داد عوض کرد. این اولین استعفای سرمربی در مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی می باشد. در همین حال کوکتاش پس از نتیجه گیری 8 دوری قهرمانی تاجیکستان با 9 امتیاز در جدول مسابقه در بین 10 دسته لیگ عالی در زینه 7 جایگیر شده است. دسته کوکتاش تحت رهبری سرمربی نو محمد جان حبیب اللویف 55 ساله در بازی دوری 9 قهرمانی کشور روز شنبه 11 ایول در میدان خود مقابلی دسته نوی لیگ عالی فیزکنت ناحیه واسه به میدان می آید. محمد جان حبیب اللویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کمبودی در فوتبال ما زیادند و من همین گفتنیم که باید دسته های لیگ عالی هم که یک سرپرستی خود را داشته باشند که از بین مسابقات خارج نشوند. شخصانی که سرپرستی میکنند مبلغ گذاری کنند که دسته تواند که تا آخر چمپیونات اشتراک کنند.
محمد جان حبیب اللویف سابق بازیگر روشنی کلوب سالهای طولانی سرمربی دسته ریگر تدس تورسونزاده بود. با رهبری او ریگر تدس 6 بار قهرمانی تاجیکستان و 3 بار برنده جام رئیس AFC کنفدراسیه فوتبال آسیا گردیده است. حبیب اللویف به غیر از ریگر تدس در باشگاه های فوتبال دلیران اوروتپه استرفشان، روشنی کلوب و حاصلات فرخور کار کرده است. دلیران اوروتپا با رهبری او مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را صاحب شده است. این مربی نامداری تاجیک همچنین سالهای مختلف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان و دسته منتخب جوانان تا 21 ساله کشور بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکتهای دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکن قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتم عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضوع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضوع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ما، از بیسادم ستاره خواهد ما، از نگاهم شرار خواهد ما، از بیسادم ستاره خواهد ما.